أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرط خیار در ایقاعات بود که عرض کردیم متسالم علی بین الفقهاء الامامیه عدم جواز شرط الخیار است در ایقاعات، ولیکن برخی از متأخرین مخالفت کردند. وجوهی ذکر شده برای عدم جواز شرط الخیار در ایقاعات که عرض می کنم. وجه اول وجهی بود که مرحوم آقای خویی فرمودند که با توجه به این که شرط الخیار برمی گردد به نظر ایشان به تقیید منشأ، مثلا ابرأت ذمتک به شرط الخیار، یعنی انشاء می کنم براءت ذمه شما را از دین مادامی که من این ابراء را فسخ نکنم. ایشان فرمودند که مشکل در ایقاعاتی است که متضمن امور عدمیه هستند، مثل همین ابراء که متضمن براءت ذمه مدین است، عتق متضمن انفکاک عبد است از رقیت، طلاق متضمن بینونت زوجه است از زوجیت. اینها علت این که شرط الخیار در موردشون مطرح نمی شود و جائز نیست شرط الخیار در اینها، اینه که عقلایی نیست اعدام موقت. اعدام موقت مثلا اشتغال ذمه، اعدام موقت رقیت، اعدام موقت زوجیت عقلایی نیست. اگر شخصی بری از ذمه می شود دیگر معنا ندارد آن را موقت بدانیم، مقید بدانیم، تا سبب جدید نیاید او دیگر بری از ذمه است. سبب جدیدی که موجب اشتغال ذمه بشود به دین جدید او بحث دیگری است، اما نسبت به دین سابق منعدم شد اشتغال ذمه ولا یعود. این منشأ است که شرط الخیار در ایقاعاتی که متضمن امور عدمیه هستند صحیح نباشد، ولذا به نظر مرحومای خویی شرط الخیار در این ایقاعات فاسد نیست، مفسد است. یعنی عقل، یعنی این ایقاع به شرط الخیار معقول نیست، عقلایی نیست. نه اینکه شرط خیار فاسد است، نه، ما دلیلی بر فاسد بودن این شرط خیار نداریم. اصلا ایقاع به شرط الخیار مشکل دارد و این شرط الخیار مفسد اوست. بله، ایقاعاتی که متضمن امور عدمیه نیستند مثل وقف و وصیت بنابر قول صحیح که وقف عام ایقاع است، وصیت هم ایقاع است، نیاز به قبول موصاله و یا موقوف علیه ندارد. ایشان فرموده است به نظر ما در صورتی وقف به شرط الخیار باطل است که دلیل داشته باشیم که قوام وقف به تعبید آن است، وقف موقت ما نداریم، کما این که از برخی از روایات استفاده شده که اگر شخصی وقف بکند به شرط این که هرگاه حاجت پیدا کرد بتواند رجوع بکند در وقف، حضرت فرمود یرجع میراثاً، این مال ارث است، یعنی این وقف باطل است و حکم سایر اموال این شخص را دارد. این کاشف از این است که وقف به شرط خیار منافی با ابدی بودن وقف است و لذا موجب بطلان وقف می شود. اما اگر گفتیم نخیر وقف موقت ما داریم، به نظر ما مشکلی نیست، وقف به شرط الخیار مشکلی نخواهد داشت، راجع به وصیت ایشان فرموده برای چه زمانی میخواهید شرط الخیار بکنید؟ برای زمان حیات موسی که اصلا وصیت جایز است، موسی میتواند رجوع کند در وصیه، از وصیت شرط خیار نیازی ندارد. اگر برای بعد از وفات موسی میخواهید شرط الخیار را مطرح کنی، مثلا موسی میگوید من این خانه را، این خانه من بعد از وفات من مال همسرم هست، ولیکن تا مثلا یک سال سائر ورثه خیار دارند که رجوع کنند در این وصیت. ایشان فرموده است چه اشکالی دارد، ملتزم می شویم به صحت این وصیت. تملیک به زوجه کرد معلقا علی وفاتهی شد وصیت، از اون طرف تملیکش هم مقید بود به مادام عدم فسخ سائر الورثه. چه مشکلی دارد؟ عمومات وصیت شامل آن می شود. استبعاد می کنند که این چه وصیتی است. آقا استبعاد که دلیل فقهی نیست، این محصل فرمایش مرحوم آقای خوی. به نظر ما این فرمایش ناتمام. بله عتق نه، ببینید از بعضی از در بعضی از روایات مطرح شده، روایتش هم الان میخونم، در برخی از روایات مطرح شده نه شرط الخیار، یک شرط دیگری هست. موثقه ابوالعباس عرض شود خدمتتون که در وسائل الشیعه جلد 23 صفحه 25 آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل قال غلامی حر و علیه عمالت سنه قال هو حر و علیه العماله. شرط فعل در ضمن عتق، شرط فعل در ضمن عتق ایشان فرموده است این روایت تجویز کرد شرط فعل را در ضمن عتق، ولیکن از این روایت استنتاج نکنید که بنابر این هر شرطی در ضمن ایقاع نافذ است، چون بعدن خواهیم گفت ان شاء الله که هیچ شرطی را ایشان در ضمن ایقاع نافذ نمی‌داند، حتی اگر شرط الخیار را نافذ بداند، حتی اگر شرط الخیار نافذ باشد شرط‌های دیگر نافذ نیست به نظر ایشان. نکته‌ای دارد که بعداً عرض خواهم کرد، مثلا بگوید انت حر و علیک ان تدفع لی میلیون تومان، ایشان میگوید این شرط باطل است، حتی اگر انت حر به شرط ان یکون لی الخیار صحیح باشد، چون بازگشت شرط الخیار به تقیید منشأ هست، اگر اون اشکال این که ما اعدام موقت نداریم عند العقلا، عتق اعدام رقیت است، اعدام رقیت به شرط الخیار یعنی اعدام رقیت مقیدن به مادام عدم الفسخ، و این اعدام موقت عقلایی نیست. مرحوم آقای خویی میفرمان اگر این مطلب ما را قبول نکنید و بگویید اعدام موقت عقلایی است، حداقل اعدام مقید به مادام عدم الفسخ عقلایی است، اما این دلیل نمی شود که ما بقیه شرطها را در ضمن ایقاع نافذ بدانیم. شرط الخیار بازگشتش به تقیید عتق است، اما به شرط این که شما به من 1,000,000 بدهی انت حرون ولی علیک ان تدفع میلیون، که الزام بیاورد بر اون شخص آزاد شده پرداخت 1,000,000 را، ایشون میفرماید من این رو قبول ندارم. نکتش هم اینه، ایشون میفرماید که شرط در ضمن عقد باید باشد، که بعداً نکتش رو بیشتر توضیح خواهیم داد. ولیکن ایشان می‌فرماید این موثقه علی القاعده صحیحه، چون استثناء منافع است، ربطی به شرط ندارد. نگفت لک علی میلیون، گفت و علیک امالت و کذا و کذا سنه، یعنی 1 سال برای من خیاطت کنی. خب منفعت خیاطت 1 سال را از منافع این عبد استثناء کرد، این محظوری ندارد. ولذا در بحث وقف هم و در بحث وصیت هم فقها فرمودند شما می توانید وقف کنید خانه تان را مسلوب المنفعت حال الحیات، بگید به شرط این که منافع این خانه در زمان حیاتم و یا در زمان حیات همسرم مال من باشد، نه این که این وقف معلق است منقطع الاول است، نه خیر، وقف می کنید این دار را مسلوبت المنفعه حال حیاتک او حال حیات زوجتک، این که محظوری ندارد، مگر زوجه ملک زوج هست که بخواهد در طلاق او استثناء کند بعض منافع او را. مولا نسبت به عبدش این طور است، میگوید من مالک تو هستم، تو را آزاد میکنم به استثناء این منفعتت. یا در وصیت هم این هست، میگه ان مت فداری ملک زیدن ولکن همسرم تا زنده هست در این خانه می نشیند. این استثناء منافع این محضوری نداره. اما نه ان اون که اگر و اما اگر بگه انت حر ولک انت و علیک انت تیانی میلیون تومان، او دیگه منافع اب نیست. یک میلیون تومان این از منافع اب نیست، اونجا شرط باطله. خب این نه، عقد کتابه مکاتبه یک عقد جدایی است و ماهیت جدایی دارد غیر از عتق به شرط. ان عتق الان فعلی می شود، انت حر و علیک ان تدفع میلیون، الان او حر می شود. این بحث در این است، نه اینکه مکاتبه ای که تا آخرین قسط را ندهد عبد است، اون یک عقد مستقلی است. این فرمایش مرحومای خویی به نظر ما ناتمامه. تسبیل المنفعه، نگفت کل المنافع، تسبیل المنفعه دیگه، نگفت تسبیل و کل المنافع، میگه تسبیل منفعت میکنم الا منافع و هذه الدار مادام حیاتی، این باقی میماند در ملک من. این فرمایش های خوی ناتمامه و وجهش اینه، اولا ما مبنا رو قبول نداریم، شرط الخیار بازگشتش به تقیید منشع نیز کما ذکرناه و مرارن، و ثانیاً اعدام موقت چرا غیر عقلایی است؟ مگر اعدام تکوینی میکنیم که اعدام موقت امکان نداشته باشد؟ اعدام اعتباری است. مثال بزنم برای اعدام موقت اعتباری، شخصی چیزی را به شما می فروشد و در ضمن این عقد بی می پذیرد که بدهی برادر شما نسبت به این بایه ابراء باشد، شرط و نتیجه، شرط نتیجه براءت ذمه برادر شما که مشتری هستید به این آقای بایه. خب شما هم قبل تو میگید و شما میشید شرط کننده، بایع میشه مشروطون علی دیگه، براءت ذمه برادر شما شرط شده بر این بایع به عنوان شرط نتیجه. ذمه برادر شما بریء میشه از این دین، اما بعد این بایع میبیند مغبون است، اعمال خیار می کند، بی فسخ می شود، بعد از انفساخ بی باز دو مرتبه ذمه برادر شما مشغوله. تو این یک ساعتی که او فسخ نکرده بود برادر شما احساس سبکباری می کرد که الحمدلله این بار دین دیگر از دوش من برداشته شد، با فسخ بایه دو مرتبه دید یه چیزی سنگینی میکنه رو دوشه، دو مرتبه بدهکار شد. و عقلایی هم هست، هیچ کس نمیتونه انکار کنه اینو. میتونید بگید این بایه خیار قبل ندارد؟ میتونید بگید بایه خیار قبل دارد، اعمال خیار میکند، ولی ذمه برادر شما دیگر بریء شد و بدهکار به این بایع نیست الی یوم القیامه؟ میلیون ها تومان رو عرض شد اینطور بالا بکشد برادر شما؟ این که نمیشه. مثال دوم، همین بی معشرت براعت ذمه، منتها زمان خیار مجلس بایع میگه فسختو، مقبول نیست، خیار مجلس دارد، بایع فسخ میکند، میتواند فسخ کند، خیار حیوان دارد. یا در ضمن بیع شرط الخیار قرار دادید که بتواند این بایع بیع را فسخ کند، باز دو مرتبه بعد از فسخ بیع به خاطر خیار مجلس یا خیار شرط ذمه برادر مشتری مشغول شد. بله، فاذا افترقا وجب البيع، ای لازم البيع دیگه. بخیر، چرا؟ شرط النتیجه است. چرا اینجور میفرمایید شرط النتیجه است؟ واقعا ذمه هر سبت خدمت شما این برادر بری شد، و الا لازمه فرمایش شما اینه که اگر سال خمسی این بایع برسد قبل از افتراق از مجلس بیع بگوین تو مالک هستی الان در ذمه این آقا مثلا چند میلیون تومان، باید خمس آن را بدهی. یا آقا من بری از ذمه کردم او رو نیم ساعت قبل تو همین مجلس. یا نه، هنوز او بری از ذمه نشده، باید از مجلس بیرون بروید، خیار مجلس تمام بشود، خیار شرط تمام بشود مثلا، بعد اون آقا بری از ذمه بشه. اینم غیر عقلای این هست. اصلا بری از ذمه شدن با فاصله بعد از انقضاء خیارات این عقلایی نیست، شرط و نتیجه در ضمن بیع بود. اون اصلا باطل بود در اون صحیح ابی ولاد، اون مصالحه ربطی به بحث ما نداره. حضرت فرمود اون مصالحه‌ای که اون آقا با تو کرد باطل بود. ما بحثمون در براءت ذمه به شرط الخیار است. پس جناب آقای خویی، ما ابراء ذمه موقت داریم، در خود براءت ذمه، خود ابراء ذمه، اگر کسی بگه ابرأت ذمتک به شرط ان لا تذهب الى ذلک المکان، آمد به شما گفت آقا بدهکار شما، واقعا پیر شدم، توانایی کار ندارم، شما گفتید من تو را بری از ذمه میکنم، اما به شرط این که از کنار زن و بچت دور نشی، پیش زن و بچت بمونی، اینا فامیل من هستن، بمونی پیش اونها، و الا اگر بنا بود بری سفر و اینا، خب چرا بری سفرهای گردشی و تفریحی، میرفتی کار میکردی بدهی منو میدادی، من تو رو بری و ذمه میکنم، سایت بالا سر زن و بچت باشه. بدهکارم گفت قبل تو، چون اگر ایقاع همراه با شرطی بشود علیه اون طرف مقابل باید او قبول بکند. این آقای بدهکار شما هم قبول کرد. بعد به شما زنگ زدن که این آقا خیالش که راحت شد از این بدهی، همون فردا بلیت پرواز به لندن و عرض شود که هامبورگ گرفت رفت، شما هم تماس باش میگیری میگی فسخ کردم. عقلا این حق رو برای شما قطعا قائلن، و این جز شرط الخیار و با و یا حق الخیار چیز دیگری نیست. شما که جناب آقای خویی فرمودید این شرط الفعل ها مستتبع شرط الخیار هم هست و عقلا یا به حق الخیار عقلایی یا به شرط ارتکازی خیار میگن این آقای طلبکار حق دارد فسخ کند این ابراء ذمه را و دو مرتبه اون شخص بر ذمه‌اش مشغول می‌شود. یا فرض بفرمایید کسی همسرش را طلاق داد به شرط اینکه ازدواج طلاق داد به شرط اینکه فرزندانش را رها نکند، فرزندانش را نگهداری بکند، بعد او فرزندان را رها کرد. غیر عقلایی نیست که این آقا بتواند این طلاق را الغا کند. اسم این رو میگذارید اعدام زوجیت به طور موقت، بعد میفرمایید ما اعدام موقت نداریم عند العقلا. از نظر عقلایی چرا ما اعدام موقت نداریم؟ قطعا داریم. بیعه به شرط براءت ذمه، بایع فهمید مغبون است فسخ کرد. ابراء به شرط ان لا یسافر المدین فسافر المدین، قطعا عقلا برای این طلبکار حق فسخ قائلن و هاکذا. پس این فرمایش شما درست نیست. بله، حالا هر کجا مطرح کرده تو مصباح الفقاهه هست. بله، فرموده لا یجر الخیار فی الایقاعات، این رو ملتزم شده. پس این فرمایش ایشون درست نیست. بله، در مثل طلاق انصافا طلاق موقت عقلایی نیست، چون نتایج غیر عقلایی دارد. حال این زن با این طلاق شوهر کرد، بعد از این که شوهر کرد اون شوهر قبلی متوجه شد که این زن به شرط عمل نکرده است، فرزندان را رها کرده است، اون زوج سابق بیاید اعمال خیار بکند، این عقلایی نیست. طلاق معلق و یا مشروط که بتواند شخص مطلق فسخ بکند، این عقلایی نیست و نتایج غیر عقلایی دارد. طلاق برای جدایی 100% است و الا جدا شد رفت شوهر، تازه شوهر اول احساس میکنه که این زوجه سابقش به شرط عمل نکرده، به شرط ان لا تترکی اولادک، و دیده از شوهر سابق که این زن اولادش رو رها کرد رفت شوهر دیگر، یا به شرط الخیار، بعد آمده شوهر اول میگه اعمال خیار میکنم، طلاق به شرط الخیار بود، ازدواج دوم چه میشود؟ این عقلایی نیست. در طلاق، طلاق موقت ما قبول داریم، عقلایی نیست و نتایج غیر عقلایی دارد. اما در ابرا، در عد، اینها چرا غیر عقلایی باشد؟ پس این وجه درستی نیست. وجه دوم برای منع از شرط الخیار وجهی است که حضرت امام فرمودند. ایشان فرمودند اصلا شرط باید در ضمن عقد یا ایقاع باشد، اگر شرط بعد از تمام شدن عقد یا ایقاع باشد، این شرط فیزم نیست، باید عقد ظرف باشد برای شرط. اگر ایقاع ظرف بود برای شرط می گفتیم اون هم مانعی ندارد، اما فرض اینه که وقتی طرف میگه ابرأت و ذمتک، تمام میشه ابرا، بعد بگه و اشتر تو علیک کذا، این شرط بعد الایقاع است نه فی ضمن الایقاع. مصباح المنیر هم گفت الشرط التزام فی بیع و نحوه، این فی به اعلا صوتها تنادی که لابد ان یکون الشرط مظروفا و العقد ظرفا له، در حالی که در ایقاع بعد از تمام شدن ایقاع شرط می آید، اما در عقد اینطور نیست. میگه بعتو که داری به میلیون و اشتر تو علی که انتخیت از ثوبی، هنوز مشتری قبل تو نگفته است. پس این شرط در ضمن، یعنی در وسط ایجاب و قبول، بین الایجاب و القبول واقع شد. ظرف هست، ایجاب واقع شد، قبل از تحقق قبول شرط محقق شد، ظرفیت صادق است. اما در ایقاع ابرأت و ذمتک گفت، ایقاع تمام شد، قبول نمیخواهد. بعد از تمام شدن ایقاع شرط بکنن فی ضمن نمی شود. بعد حضرت امام فرمودن ان قلت که شما در جلد اول کتاب البیع فرمودید قبول مشتری شرط نفوذ بیع است، و الا عنوان بیع بر ایجاب بایع صادق است و با ایجاب بایع عنوان بیع محقق می شود، یعنی بایع در رابطه با خودش اصیل است، ولی در رابطه با مشتری مثل فضولی عمل می کند. می گوید فروختم به تو خانه‌ام را به 50 میلیون. در رابطه با مشتری نقش فضولی را ایفا می کند. فضولی هم قبل تو که میگه یعنی عجز تو، چجور در بیع فضولی با نفس بیع فضولی بیع تمام می شود و اجازه مالک شرط نفوذ بیع است، قبول مشتری هم این گونه است، و الا شرط صدق عنوان بیع نیست. به امام اشکال می کنند که طبق بیان شما با همون بیع تو داری به کذا بیع محقق شد، پس این شرط می شود بعد تحقق البیع نه فی ضمن البیع. امام می فرمایند درسته، ما اینو گفتیم، ولیکن این شرط در ضمن بیع مؤثر هست، چون درسته با ایجاب بیع صدق می کنه، اما این بیع مؤثر نیست تا قبول مشتری نیاید، و قبل از نفوذ بیع شرط می آورن. پس میشه این شرط فی ضمن البیع المؤثر، ولو فی ضمن البیع نیست، ولی فی ضمن البیع المؤثر هست، چون تا قبول نیاید بیع مؤثر نیست. اما در ایقاع قبول طرف مقابل که شرط نفوذ ایقاع نبود. بعد امام می فرمان ان قلت دومی هم هست، و اون اینه، اگر کسی به ما بگوید آقا شما مشکلتون فقط این بود که شرط فی ضمن الایقاع نمی شود، شرط بعد الایقاع می شود، ما مشکل شما را حل می کنیم، به تمام کسانی که می خواهند در ضمن ایقاع شرط محقق کنند اشکال شما را مطرح می کنیم و راه حل ارائه می دیم. میگیم جمله ایقاع رو هنوز کامل نکرده شرط رو بگنجانند. ابرأت و ذمتک رو نگویند، ابرأت و اشترت علیک کذا، ذمتک. میگه این ذمتک چیه؟ میگه مفعول اون ابرأتو کی ابرأتویه که اول چند دقیقه قبل گفتم، ابرأتو پرانتز به شرط کذا پرانتز بسته ذمتک. امام میفرمان این بازی ها چیه؟ اولا این گونه شرط عقلایی نیست و منصرفه و المؤمنون عند شروطهم انصراف دارد به شرطهای عقلایی. بله اون قبل الایقاع، قبل الایقاع اشترت علیک ان کذا و ابرئ ذمتک، اونم قبل الایقاع. شرط دقت کنید ببینید، امام نظرشون اینه که شرط رابطش با عقل رابطه ظرف و مظروفه، نه رابطه تعلیق. شما مسلک آی خویی و آی تبریزی و اون مسلک تو ذهنتون جا افتاده که رابطه بین شرط و مشروط رو در عقود و ایقاعات رابطه تعلیق میدونن. مثلا ابرأت ذمتک به شرط کذا، یعنی ابرأت ذمتک علی تقدیر ان تلتزم به کذا، که تا طرف مقابل ملتزم نشود اصلا معلق علیه ایقاع یا عقد محقق نمیشه. این یک مبناست، امام این مبنا رو قبول ندارن که وقتی شما میگی ابرأت ذمتک به شرط کذا یعنی معلقاً علی التزامک به کذا، اینو قبول ندارن. میفرمان نه اصلا تعلیق نیست رابطه شرط و عقد در ایقاع، عقود و ایقاع، فقط رابطه ظرف و مظروف است، رابطه کاسه و آبگوشت توی این کاسه است. وجود کاسه که معلق نیست بر وجود آبگوشت توی این کاسه، رابطه شون رابطه ظرف و مظروفه. حالا پس رابطه ظرف و مظروف که شد، باید این آبگوشت رو بریزی تو این ظرف، شما میریزی قبل از این ظرف، خب میریزه زمین، به درد نمیخوره، او تو این ظرف نیست. اشتر تو علیک کذا و عبر و ذمتک، مثل این که ظرف اون طرف، آبگوشت رو این طرف بریزی. خب عرض شود خدمتتون که پس امام فرمودن رابطه شرط و عقد رو دقت کنید. باز تأکید میکنم، قبلا هم بحث کردیم، امام میفرمان هیچ تحلیلی نیست الا همین که رابطه ظرف و مظروفه بین اینا. خب در ایقاع اگر رابطه ظرف و مظروف رو میخواهید حفظ کنید، تنها راهش اینه بگید ابرأت و اشترت علیک کذا ذمتک. بعد امام فرمودن اولا این عقلایی نیست، این شرط عقلایی نیست، المؤمنون عند شروطهم انصراف دارد به شرطهایی که عقلایی است، شرطهای غیر عقلایی، به شرط اینکه بروی سر مناره را بوس بکنی به قول حضرت امام تقبیل رأس المناره. این شرط ها چیه؟ ابی و که کذا به شرط ان تقبل رأس المناره. این شرط ها عقلایی نیست. ثانیاً اصلا به شما بگیم ما در صدق عنوان صدق ظرفیت اشکال داریم بر اینی که شما میگید. معنای ظرفیت، ظرفیت بین ال و مظروفیت بین الفاظ نیست. شما الفاظ رو ابرعتو رو اینجا گذاشتی، ذمتک رو اونور گذاشتی، وسطش رو آوردی و اشتر تو کذا، فهم کنی این با این ظرفیت درست شد. ظرفیت باید بین ماهیت ایقاع یا عقد باشه، نه بین الفاظ. این هم اشکال دوم. اشکال سوم حضرت امام اینه، برفرض شما تونستید با این کارتون فقط این مثال ها رو درست کنید، یک مثال های غیر عرفی، ابرعتو و اشترتو علیک کذا ذمتک، برفرض اینو تصحیح کردید، مشکل عالم اسلام با این حل میشه؟ این همه شرط ها رو در به عنوان شرط فی ضمن الایقاع شما میتونید با این تصحیح کنید؟ اکثرا اینجور شرط نمی کنن. بعدم فرموده است ما اکثرا یا قبل میگن یا بعد میگن. ابرعتو پرانتز و اشترتو علیک کذا پرانتز بسته ذمتک. آدم عاقل اینجور حرف میزنه؟ عرض شود خدمتتون که اونم عقلایی نیست. آخرش حضرت امام فرمودن که بابا دیگه آخرش اینه که ما شک داریم در صدق عنوان شرط بر شرط در کنار ایقاع. وقتی شبهه مفهومیه شرط هست چجور توسط کنیم به المؤمنون عند شروطه برای نفوذ این شرط؟ ولذا نه تنها شرط الخیار در ایقاع راه ندارد، بلکه هیچ شرطی در ایقاع راه ندارد. این فرمایش حضرت امام. ما مختصرا اشکالی که داریم عرض کنیم، بقیه بحث بماند برای بعد از تعطیلات. اشکال اول ما اشکال مبناییه. ما چه کنیم؟ پیش آقای تبریزی درس خوندیم، ایشونم پیش آقای خویی درس خونده، ذهنمون خلاصه پر از این مطلب که رابطه شرط و عقد رابطه ظرف و مظروف تنها نیست. عرفن وقتی میگن به تو که کذا و اشتر تو علیک کذا، بیزارش اینگه به تو که علا تقدیر التزام که به هاز شرط. ولذا اگر مشتری بگه قبل طلبی ولا اقبل و شرط، اقلا این بی رو باطل میدونن، اما حضرت امام اصرار دارن که نخیر صحیح این بی. ولذا میفرمودن قرض ربوی داره بهت میده، میگه اقرض تو که به شرط ان تدفع علی زیاده، شما میگی قبل تل قرض، یواشکی میگی ولا اقبل و شر. امام فرمودن نوش جانت، خوب کلک زدی سر این وام دهنده نامرد رباخور. اصل قرض صحیحه، در ضمنش اون شرط زیاده کرد که شما قبول نکردی. ما به نظرمون میرسه که نه اینطور نیست، معلق است قرض بر قبول شما نسبت به دفع زیاده. شما اگه بگی قبل تو لا به شرط لا ولا التزم و به دفع زیاده، اصلا ایجاب و قبول مختل میشه، تطابق نداره. پس این اشکال مبنایی است. اشکال دومم یک کلمه، کی میگه ایقاع با شرط نیاز به قبول ندارد؟ بابا این که شما این میفرمایید ایقاع نیاز به قبول ندارد، بله ایقاعی نیاز به قبول ندارد که شرط علیه مشتری در آن نشود، اما ایقایی که شرط می شود علیه مشتری، خب مشتری قبول باید بکنه، عقلایی هست که قبول بکنه، تا قبول نکنه ایقاع مشروط صحیح نیست، پس ایقاع مع شرط نیاز به قبول دارد. وقتی نیاز به قبول داشت میشه شبه عقد، ولذا این اشکال حضرت امام هم برطرف میشه. بقیه بحث ان شاء الله عرض شود روز یک شنبه، ظاهرا شنبه چه روزیه؟ خب شنبه بعد از شنبه چی اول اسم؟ شهادت امام رضا کیه؟ دوشنبه؟ پس شنبه انشاءالله، روز شنبه بعد از شهادت بحث رو دنبال میکنم.